أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب همانطور که درود به عرضتون رسوندم، هدف ما در این مباحث اینه که بتوانیم انشاءالله یه راه حلی پیدا کنیم برای اینکه این سودهایی که بانک به افراد بده میده راه شرعی غلن براش درست بشه، کلا علن حرام نباشه. زیرا که مسلمه که اگر ما خواسته باشیم پول در بانک بگذاریم و قصدمون این باشه که سودی به ما بدهند، این مسلمان رواس و از نظر شرع یقینا حرامه و اون هم چه حرمت شدیدی که در قرآن خدای متعال اعلام حرب من با خدا و رسول کرده. از کنیم که خلاصه اون چه که به عرض رسید بتوانیم که درست کنیم کار را. یعنی از کنیم به محضرتون که مصیبت مزور اینه که اشکال بهترین راهی که آقایان در صدد برآمدند که معاملات را درست کنند، حالا ولو این که برخود کردم آی فیاض از راه جعاله و همینطور از راه مرابحه و غیر ذالک هم راه درست کردند برای این که این پول به سود حلال باشه، و گاه وقت کنم یه فروزی همزه کردن که این فروز تقریبا به هیچ وجه در خارج واقعیت پیدا نمی کنه، مثل که ما به بانک بفروشیم یا از بانک مثلا جنس بخریم که نایش کدام وجود خارجی نداره. بهترین کاری که به نظر میرسه، نظام ما در محور همین راه هم حرفی، این راه اول بود و اون همین بود که پول را ما میدیم در بانک و بانک میده به مراکز ایجاد کار و ایجاد درآمد و در نتیجه سودی که از اون درآمد حاصل میشه به ما میپردازه. نقش بانک هم نقش یک واسطه و وکیل بیشتر نیست، در صورتی که اگر فرض کردیم ما میلیاردها پول داریم با یک سرمایه گذاری که میخواد کارخانه ایجاد کنه، پول میدیم به او و اون آقای سرمایه دار هم کارخانه ایجاد میکنه، بازه این کارخانه هم صدی مثلا 50 یا 40 یا گاهی 30% سود میبره. بسیار خوب، نورون علی نور، ما بیش به این کارخانه دار 10 میلیارد تومان مثلا پول دادیم، آقای کارخانه دار هم کارخانش را تجهیز کرده و به کار انداخته، آخر سال هم فرض بفرمایید که 5 میلیارد سود برده. خب ما با کارخانه دار قرار میگذاریم که هر چه سودی که بردی نصفش مال خودت، سشن به ما بده که به شما 10 میلیارد پول دادیم. خب این خیلی قشنگه، بسیار خوب، مضاربه هست، بهترین قسم هم هست. پول را ما میدیم به عامل که کارخانه دار باشه، عامل هم با این پول کار کرده، فعالیت کرده، کارخانه تأسیس کرده و موجودات کارخانه را فروخته، بعد هم از اون سودی که کارخانه برده نصفش را خودش گرفته نصفش هم به ما داده. خیلی خب، این مضاربه خیلی قشنگه. حالا همین نقش را بانک ایفا کنه. ما 10 میلیارد پول توی بانک داریم، بانک مجاز از طرف ما این را به یک کارخانه دار میده فقط به عنوان وکیل از طرف ما، بعد کارخانه دار هم با این پول فعالیت میکنه مثلا چقدر درآمد داره، از اون درآمد نصفش را میده به بانک که واسطه است، نصفش هم خودش برمیداره. بانک هم به خاطر فعالیت خودش و زحمتی که در این بابین کشیده مثلا 5% میگیره، مبلغ 5% سهم ما را به ما میده. این خب خیلی قشنگ، راه صحیح و عقلایی هم هست، منتها چند اشکاله. ببینیم این اشکالات را میتونیم برداریم یا نه. اشکال اول این است که اصل وجود سود یه امر قطعی نیست. بانک این پول را میده به طرف که او بره کار کنه، اما آیا همیشه اون کار او سود داره یا نه؟ گاهی ممکنه ضرر داشته باشه. سود که نداشته باشه هیچی، ممکنه متحمل ضرر هم بشه. خب در قانون مضاربه اگر ضرر کرد عامل، ضرر بر عهده صاحب سرمایه است، نه اینکه ضرر بر عهده عامل باشه. خب اصل سرمایه رو درست بحثش کردیم که اگر از بین رفت با ضمانت بانک قابل حله. اما حالا اگر بنا شد که ما 1 میلیارد دادیم به یه آقایی، بانک داده به با وکالت از ما داده به یک کاسبی، این کاسب هم رفت جنس خرید آمد ولی ضرر کرد. خب ضرر بر عهده یک عامل که بازاری و تاجر است نیست، بلکه ضرر بر عهده صاحب ماله که من بیچاره باشه. اینه چطور حلش کنیم؟ جواب حل این آقایان این حلی است که در اصل سرمایه درود به عرض رسید. با آن اینی که بانک که این وسط واسطه است و یک ضامن قابل اعتماد و معتبریه، درود عرض کردیم که میتوانه بانک تضمین کنه، بگوید که آقا من ضامنم که اگر این مال شما تلف شد من این مال را بپردازم. خب میتوان همین مسئله را در خسارت هم متحمل بشه. بانک به ما بگوید که آقا شما 1 میلیارد تومان را گذاشتی در بانک، ما را هم وکیل کردی، ما هم میدیم به یک آدم استاد و خبره کاری، تصادفاً اگر این خبره کار ضرر کرد من بانک ضامن میشم که ضرر شما را بپردازم. خب اشکال مهم اینه که ضمان یعنی چه در اینجا؟ ضمان فضلا خودتون میدونید که ضمان از نظر ما شیعه عبارت از نقل مذمه به ذمه دیگر، از نظر سنی ها هم زمان ذم ذمه است الی ذمه اخرى. مثلا فرض کنید بنده بدهکارم به جناب عالی 1 میلیون تومان بدهکارم، آقای جعفرزاده میاد میگه به این که آقا این 1 میلیون تومانی که جناب عالی از فلانی طلب داری من ضامن میشم. از نظر شیعه به مجردی که اوشون ضامن شد دیگه من بیکاره میشم، زیرا اون چه در ذمه من بود که 1 میلیون تومان به شما بدهکار بودم، 1 میلیون تومان دیگه از ذمه من خارج شد، منتقل شد به ذمه آقای جعفرزاده. شما هستی جعفرزاده، برو پولت از جعفرزاده بگیر. پس نقل شد ماف ذمه من به ذمه ضامن و دیگه من راحتم. سنی ها میگن نه، ضمان نقل ذمه نیست بلکه ذم ذمه. دو نفر حالا صاحب بد ذمشون ثابته، هم من اولی که از شما 1,000,000 تومان قرض کرده بودم یا مدیون بودم، به هم زامن شما میتونی به هر یک از ما دو نفر رجوع کنی و پولت را بگیره. مرحوم آقا خویم احتمال میداد که اینطور درست باشه، زمان زمه الازمه باشه، ولی به هر حال الان عمل بانک ها از قبیل کار زمه الازمه هست. یعنی اگر جناب عالی رفتی طرف زمه زامن کسی شدی، چکش او را امضا کردی، بانک اول میلارم هم میتونه به شما مراجعه کنه، هم میتونه به صاحب چک مراجعه کنه و بگیره. منطقه رسم بانکم الان اینه، اول به زامن مراجعه میکنه، اگر از زامن مثلا ندونست بگیره از صاحب چک مراجعه میکنه و به هر وسیله باشه مالش رو مثلا استنقاض میکنه. خب پس اصل زمان فضلا در کجاست که چیزی ثابت شده در ذمه مدیون و ضامن میاد، اونی که ثابت در ذمه مدیونه تعهد میکنه و ضمانت میکنه که من این پول را بپردازم. فعلا که طرف اثبات نیست، اصل زر میکنیم، اصل زمان اینه. خب فرمایش آقای دشتی، بله یکی از اسباب زمان هم خب معلومه اتلافه. اگر کسی مال دیگری را تلف کرد، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. حالا بانک میاد چه میکنه؟ میاد بنده که 1,000,000 تومان بانک گذاشتم پول، این پول را میخواد بده به یک آدم بازاری که او کار کنه با این. خب حالا این آقاد که میده به او، بانک از او تعهدات محکم میگیره، او رفت ضرر کرد. حالا که ضرر کرد، در قانون شرع خب ضرر بر عهده کیه؟ بر عهده صاحب سرمایه است که من باشم. نه بانک مدیونه، نه اون بدبخت بازاری که رفته کار کرده، هیچ کدام از اینها مسئولیتی ندارن. اما پر واضحه که من بی خود در بانک پول منک داشتم، کی این مابین بگیره؟ اینجا برای که خیال ما راحت باشه، بانک میاد تعهد میکنه، میگه آقا اگر پول شما تلف شد، من ضامن این پول میشم. خب الان چی را اثبات میکنه؟ میگه روز اول زمان ما لم یجبه، چیزی که هنوز تلف نشده که بانک ضامن بشه، نه ولی تعهد میکنه، این زمان نیست، تعهد میکنه که اگر تلف شد من این پول را بپردازم. این تعهدم تعهد عقلاییست، قابل قبوله، منم این تعهد را میپذیرم از بانک. حالا بانک بر چه اساس این تعهد میکنه؟ خب برای اینکه زینف بود دیگه، دیروز عرض کردیم بانک هم چون واسطه میشه، فل جمله نفعی در این مابین میبره، به خاطر همین که نفعی میخواد ببره میاد و تضمین میکنه مال مرا. حالا که از تضمین کرد، پس درسته که به حکم شرع اون چه واجب شده اینه که من باید خسارت کار تاجر و آقای فروشنده را بر عهده بگیرم، ولی مانعی نداره در ضمن خارج لازم این تعهد را بانک بر عهده میگیره. میگه آقا اگر بنا شد که خسارتی در مضاربه وارد شد، من این خسارت را متعهد میشم بپردازم. این درسته؟ بله. چه معذوری در این هست؟ خود تاجر اول بیاد بگوید زمان بر عهده منه. خب در این بحث های مضاربه خوندیم، برخی گفتن این موجب بطلان مضاربه میشه، لذا ما میگیم فرض کنید که این موجب بطلان مضاربه اگر باشه، بنابراین ما نمیگیم بگیم خود تاجر ضامن این پول باشه، نه، تا در نتیجه عقد مضاربه با تاجر درست باشه. ولی بانک شخص ثالثه و طرف عامل طرف من در مضاربه نیست، بانک میاد تعهد میکنه که آقا ضرر شما را من متحمل میشم. خب این چون تعهد میکنه خیال منم راحت میشه، پول را به بانک میپردازم. جا این ماهیت این به یک تعهد عادی است، غیر از تعهد شرعی زمانه، چون زمانی الان چیزی در ذمه بانک نیست که در ذمه اون طرف مدیون نیست، فقط یه تعهدی است که او میکنه. این تعهدی به منظری یک شرط ابتداییه. بله؟ نه زمانی داره، اگه ما گفتیم علمون این در شروط این کامل شروط ابتدایی هم میشه. هر اکثرش اینه که ما بیایم با یک بانک معامله میکنیم، در ضمن معامله این شرط میکنیم تا بیایم شرط در ضمن این معامله بشه. خب بنابراین پس این یکی قابل حله. دو اشکال یک در بین مواقعی میمونه، یکی این که در مضاربه همونطوری که عرض کردیم سود به نسبه تقسیم میشه، نصف، ثلث، ربع، اما کار بانک این نیست. کار بانک میاد میگه آقا ما در مقابل 1 میلیارد تومان شما فلان مبلغ، مثلا هر مبلغی 20% به شما سود میدیم. اینو چطوری میشه تصور کرد؟ آیا اون نسبتی که در اصل معامله هست بیاد بانک به صورت 20%، 30% اصل پول ما به ما بپردازه، این راه حل داره یا نه؟ این میشه جواب داد آقایون به این که بگیم حالا اگر فرض کردیم تاجر 100% سود میبره، خب اگر تاجر 100% سود میبره، بنده 1 میلیارد تومان من را تاجر گرفته و باش کاسبی داره میکنه، تاجرم از این کاسبی و از این سرمایه گذاری سود میبره، سودش را بنا هست که مثلا به بانک هم فلان مبلغ را سود را به وکیل ما که بانکی بپردازه. حالا وکیل میتوانه یه کار بکنه و اون این است که سود مستقیما بگیره به من بده، حق العمل خودش را نگه داره. بنابراین میگه آقا این آقای بازاری 1 میلیارد شما را رفت کار کرد، از این 1 میلیارد تومان 400 میلیون تومان سود برد، از این 400 میلیون تومان آمد به ما 300 میلیون تومان را سود داد، ما این 300 میلیون تومان را 50 میلیون تومان شما میگیریم، 250 میلیون تومانش هم به جناب عالی که صاحب سرمایه هستی تقدیم بکنیم. اون اشکال تمامه، مانعی نداره. اما فرض بر اینه که منی که پول میدم، بانک روز اول به من میگه آه در مقابل این 1 میلیارد تومان ما 20% 200 میلیون تومان به شما سود میدیم. خب این پول ما در مضاربه به نسبه، نسبت به سود، نصف، ثلث، غیر ذالک، اینجا تبدیل میشه به 200 میلیون تومانی که ممکنه این مقدار سود نباشه، کمتر باشه، بیشتر باشه. اینو چجوری درستش کنیم؟ این که خب قابل حله. چرا قابل حله؟ برای خاطر اینکه چون بالاخره سود که ثابت شده، اون واسطه هم که بانگی در این ما بین تأخد بانگ قابل قبول بود، همونطوری که تأخد بانگ در اصل سرمایه و در ضرر سرمایه قابل قبول بود، پس حالا بانگ متعهد میکنه که من آقا این 200 میلیون تومان سود را به جناب عالی من متعهد میشم که یک جا 200 میلیون تومان پول شما را یک جا یا تدریجا بپردازم. چه معنی داره؟ میگیم خب آقای بانگ بنا هست که 250 میلیون تومان سود را برداره، ایشون میگه بنده تعهد میکنم که این 250 میلیون تومان را به شما تدریجا هر ماه بپردازم، به جای اینکه یه مرتبه بدم هر ماه به شما 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان میپردازم. خب اشکال نداره، یه چیزی که ثابت هست بانگ میخواد آخر ماه بگیره، آخر سال بگیره، میاد با من قرار میده، میگه آقا من این پول را برای از آخر سال بگیرم، ولی متعهد میشم که این سود شما را تدریجا هر ماه به شما بپردازم. خب در این تعهد کم و زیادم به اختیار ما طرفینه. ما میگه من که واسطه هستم میتونم تمام پول سود شما را تدریجا ماهانه بپردازم، میتونم تمام پول شما را برخیش را 10% بگیرم باقی را تدریجا به شما بپردازم، میتونم اگرم به فرض 200 میلیون تومان نشود، من بانگ متعهد میشم که 200 میلیون تومان را به شما بپردازم. اینم قابل قبوله، زیرا بالاخره بانگ سود را از سرمایه دار از اون تاجر میگیره. این سود گاهی کمه، گاه زیاده، گاهی تدریجیه، گاهی دفعیه. بانگ یک مرکز فرض کنید عاقل بالغ صاحب اعتبار با من صاحب سرمایه قرارداد میبنده، میبین دیگه آقا من سود شما را تدریجا میدم یا دفعتا میدم یا کمتر میدم یا بیشتر میدم. اگر ما با بانک توافق کردیم یک امر خارجی است از اصل مضاربه و لازمم میشه و قابل قبوله، پس مانعی نداره. اینم محصوری نیست که درست در مضاربه سود نسبیه، ولیکن اوانگ میاد تعهد میده همون سود نسبی را تدریجا به ما به صورت 200 میلیون تومان در سال بپردازه. این محصوری نداره. اما صحبت این که اگر اصلا سودی حاصل نشود، این تاجر بیچاره رفت معامله کرد اصلا سودی حاصل نشد، بانک تعهد میکنه که به من سود بده، خب چه سودی؟ وقتی سودی وجود نداره تعهد کرده که به من یه چیزی بپردازه، این که اصلا دخل هیچ وجهی برای گرفتن این سود نیست، زیرا معامله ما با تاجر مضاربه بود، واسطه در این مضاربه و وکیل من هم بانک بود، آقای تاجر بیچارم اصلا سود نبرد. حالا چی میخوام به من بدن؟ کدام سودی که نیست وجود نداره؟ من از بانک میرم یقش میگرم باید به من بدی، این پول را شرعی داره یا نداره؟ اینجا چون گیر کردن آیان میگن به این که رسم بانک این نیست که فقط یک معامله کنه، دقت کنید فضلا، میگن رسم بانک معمولا ده ها معامله میکنه. مثلا شرط به این در بانک 100 میلیارد پول جمع شده، این 100 میلیارد تومان پولی که جمع شده بانک این را یه مقدار میده به کسی که مثلا جاده میسازه، یه مقدار میده به کسی که کارخانه میخواد بسازه، یه مقدار میده به کسی که میخواد تجارت کنه بره دو بیاد جنس بخره و بیاره، یه مقدار میده به کسی که از خارج میخواد جنس استیراد کنه. بانک به یک نفر که معامله نمی کنه، که بانک با این سرمایه کلانی که در او جمع شده ده ها معامله انجام میده. پول منم که مشخص نیست کدام در بین بوده، کدام یکی از این مثلا در این 1 میلیارد تومانی که من دادم، این 1 میلیارد تومان من را به کدام یکی از این معاملات و از طرف ما معامله ها سپرده. نه، این پول من هم در بین مجموع پول ها قاطی شده. بانک به عنوان یک وکیل از همگان، وکیل از همگان میاد مجموع این پول را صرف میکنه در مضاربه. پس که ان تمام ما پول ها بازگشتش به یک سرمایه میشه و همه عمال به منزله عامل واحد میشن. پول من هم مشخص نیست که در کدام یکی از این معاملات و مضاربه ها قرار گرفته تا بگیم 100% در سرمایه گذاری من سودی حاصل نشده. نه، از طرفی چون بانک هم بنا هست خبرایی در کار بیاره که پولی که به اشخاص میده و آنها سرمایه گذاری می کنند، اون افراد سرمایه گذار کننده پول رو حرام نمی کنند، بلکه در مواردی صرف می کنند که قاعدتا سود آور باشه. عدم سود یه اصلی است بر خلاف خبرویت بانک و اعضاء خبیر بانک. لذا میگیم مجموعه این معاملاتی که سرمایه گذاران عمال بکار میگیرن، مجموعه اینها به منزله که ان یک مضاربه میشه. سرمایه گذار هم مجموعاً به منزله یک نفر محسوب میشه که بانک وکیل از مجموع سرمایه گذارانه. در نتیجه بلا اشکال همه این کارها عمال همه که ضرر نمی کنن. ممکنه یک کسی سود نبره، یک کسی ضرر کنه، ولی در مجموع این معاملات قطعا سودم وجود داره. حالا اگر قطعا وجود داشت، نسبت سرمایه من هم از این سود نصیب داره، از این سودی که در کل حاصل شده است برای سرمایه گذاران نموده محض نیست. قطعا در این همه سرمایه گذاری برخی سودی هازشون حاصل میشه که به اعتبار مجموع سود در این مضاربات وجود داره، و چون وجود داره منم یک نسبتی از مجموع این سرمایه دارها صاحب سرمایه بودم، به همون نسبت از اون سود شریک میشم. حالا پس وجود داره سود. بانک میاد تعهد میکنه که آقا هر مقدار سود شما را من متعهد میشم، کم یا زیاد در مقابل او ضمن عقد خارج لازم فلان مبلغ به شما بپردازم. بله، اگر اصلا وجود نداشت میگوشیم تعهد بانک غلطه، اما فرض بر اینه که بانک اینطور نیست. تمام بانک های دنیا مشغول کارم، به همه هم سود میبرن، به الا از کجا این کارمند را اداره میکنن؟ از کجا این نصب کنن که ساختمان های کذا را میسازن؟ مسلمن معلوم میشه که بانک هیچ وقت اینطور نیست که هر چه سرمایه گذاری میکنن افراد یا ضرر بدن یا بی سود باشه. یقینا سود در اینها وجود داره. این همه حرص دارن که از بانک وام بگیرن، خب برای اینکه در این وام گرفتن سود نصیب وام گیرنده میشه. لذا پس ما میتوانیم این همه اینطور حلش کنیم، بگیم مجموعه سرمایه ها به منزله سرمایه واحد میشه، بانک مجموعه این سرمایه ها را وکیل و خودش مجموعه را در کار میگیره، اما مال من به خصوص شمای به خصوص مشخص نیست، ما به نسبت کل سهمی از کل این سرمایه ها داریم. اگر سرمایه ها 100 میلیارد بوده، منم 10 میلیارد داشتم، 1/10 مجموعه این سرمایه ها مال منه. این مجموعه هم در 100 معامله به کار گرفته شده، در هر یک از این 100 معامله من نصیب دارم، به نسبت نصیبم گاهی سود گاهی ضرر، ولی در مجموع سود دارم. چون در مجموع سود حاصل میشه، بانک حق داره که با من قرارداد اونطوری را ببنده. با این کیفیت ما بتوانیم بنابراین بگیم تضمین بانک هم نسبت به سود من قابل قبوله. فقط مشکلی بزرگ اینه که میگن بانک شما فقط روابط میده، میگه آقا پولت را ما میگیریم در مقابل قرض پیش ما، ما 10% به شما سود میدیم. این طور خود 100% رواست و حرامه. اما با این مضاربه ای که بالاخره بعد از انقلاب نشستن و درست کردن، و با این که گاهی از اوقات این اشکالات هم وارد میشه و قابل جوابه، ما میتوانیم بس همین راه مضاربه، راه صحتی برای سودی که به ما میدن درست کنیم. بله. خب از اونم حضور که اشکال این است که بانک وکیله و بعد به آقای سرمایه‌دار میگه پول باید بپردازی، به شما از کنم حضور که باید فلان مبلغم به ما سود میدی. ممکنه گفتم در مجموع هم همه ضرر که معمولا این پیش نمیاد دیگه، چون در بحث مهم میشن این که بانک ها مسلمن خبرهایی دارن، پول را به جاهایی میدن که سرمایه گذاری نفعی داشته باشه، و الا اگر هیچ نفع نداره و ضرر اتفاقیه از کنم آمده به این که یعنی شمایی که آمدی که بانک اصلا اینی که من گفتم از این طرف بخواستن درست بکنن، یعنی سرمایه‌دار سود من سرمایه‌دار از بین نرفته و درستم هست به ضمانت بانک. اما اشکال شما اینست که میفهمید که بانک داره از این آقایی که بهش داده تو این تجار و افراد، من جمله به این آقا داده 5 میلیارد تومان داده، این رفته سرمایه گذاری کرده به هیچ سودی نبرده، الان بانک از او این سود را داره میگیره. بذارم کرد این الان فکرش نکرده بودم که این را حلی داره یا نه. الان
خارج نمیتونه این رو به اصطلاح
نه بله اون معلوم نه اشکال ایشون رو ببینید، فراموشش اونه که قبول کردید. اشکال اینه که ایشون میگم که ما اگه بنا شد به این که آقای مثلا زید آمده 5 میلیارد تومان گرفته از بانک که بانک هم بررسی کرد بین آقا داده، بعد این بنده خدا هیچ هم سود در این معامله نکرده، بانک از این آقا میگیره، از این آقا الان میگه که شما باید سود این رو بدی، چقدر بستان 20% به ما سود بدی، و از کجا بده اگر مضاربه هیچ هم در کار. بله بله حالا این دیگه وقت بله حالا اون بحث دیگری بوده. بله اون بحث دیگری فردا انشاءالله بحث میکنیم. بنابراین این فقط این یکی شوفه که شما میکردی من از این غافل بودم. بکالت خو خو اما یه حالا با پول رو میده به عامل خو با پول از اون زمانه میگیره، شرط میکنه با یه تعهد میگیره که اگر اصل سرمایه رو هم برگردون و این سود رو برگردون. بله یعنی هم سرمایه رو باید برگردون و هم سود 20% رو باید به ما بدی. بله خواه همون اشکال آقای شما اشکالشون رو درست میکنه دیگه. اشکال اینه که این آقای بانک الان بر چه اساسی از اون آقا پول بگیره در صورتی که او کاری در کار نبوده. بانک برای من درست میشود چون یه شخص ثالثی ضمانت میکنه، ضمانت شما برای من اعتبار بره، اما بانک بر چه اساسی از اون پول بگیره؟ این یکی فکرش نکردیده. خب یه تذکر دیگه خواستم به عرض برسم، برسم این باشه فردا انشاءالله جواب این رو بیاریم. سلام.